مثل همه چیز ارمغانی ندارد. حکومت و سیاست لبنان کم و بیش بر مبنای همین تفاوت و تنوع شکل گرفته است و همین تنوع است که گاه طمع اسرائیل را برمی انگیزد که خاک سبز لبنان را زمیمه زمین هایی کند که تا حال به زور به چنگ آورده است و در این میان به حکم نزدیکی جغرافیایی جنوب لبنان سرزمین جبل عامل اولین ایستگاه همیشگی قطار تجاوز است، ایستگاهی که هر بار اسرائیلی ها درش از قطار پیاده شده اند و همانطور پیاده و هراسان به آن سوی مرزهای جنوبی برگشتند. متجاوز و تجاوز که بیایند در برابرشان چیزی شکل میگیرد، چیزی به رنگ سرخ شفاف، به رنگ سبز سر به آزاد لبنان، به رنگ زندگی، به رنگ زرد درخشان کهربا، چیزی به رنگ مقاومت، به رنگ ایستادگی مردمی که زندگی را با عزت میخواهند و مرگ را هم با عزت میخواهند، مردمی که همه چیزشان ساده است و جان و خونشان را فدای امامشان میکنند.
جبل عامل هو الجبل الذي خرج آلاف المراجع والعلماء والأدباء والشعراء والمجاهدين على امتداد التاريخ. جبل عامل الذي أفرز عشرات الثورات والمقاومات في وجه الأعداء، فواجه ظلم العثمانيين وهزم الاستعمار الفرنسي وأذل الجبار الإسرائيلي في المنطقة.
شهید چمران.
لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است، که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و ساحل سوریه و لبنان و اسرائیل را از زیباترین مناطق دنیا قرار داده است. شهرهای بزرگ ترابلوس، بیروت، سیدا و سور را که از نظر تاریخی شهرت دارد می‌بینید. در قسمت شمال منطقه‌ای است به نام بعلبک که از نظر تاریخی بسیار مشهور است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند. شهرهای دیگری به نام طیبه، بنت جبیل و سور همچنین در جنوب لبنان وجود دارد.
شیعه های جنوب می گویند اسلام و تشیع در لبنان یادگار ابوذر غفاری است. می گویند جبل عامل سرزمین ابوذر بوده است. می گویند تاریخ شیعه است و همین جبل عامل. اگر جبل عامل را از تشیع حذف کنی چه می ماند؟ تشیع بدون شهید اول و شهید ثانی چه معنایی دارد؟ بخش بزرگی از تاریخ تشیع تاریخ جبل عامل است، تاریخ از ابوذر غفاری تا شهید اول و ثانی و از این دو تا امام موسی صدر و از امام موسی صدر تا امروز.
شیعت حکایت طویل مع لبنان و مع المسلمین و مع العرب و مع العالم، فلهم في تاريخ لبنان دور تاريخي في حقله الثقافي والوطني، ولهم مع لبنان دور جغرافي بحيث انهم سكان حدود ومرابطون.
اسرائيل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد. بنابراین شیعیان در لبنان قسمت مهم آنها در جنوب و یک قسمت در بعلبک و قسمت سوم در اطراف شهر بیروت هستند.
در جنوب لبنان دو دشمن هست که همیشه هست و دست از سر مردم بر نمی دارند و به کمتر از نابودی مردم راضی نمی شوند: فقر و اسرائیل. شیعیان حاشیه بیروت از دست این دو دشمن گریختند، گریز از فقر به فقر و از نداری به نداری و از ناامیدی به امید و آرزوی محو و اغلب دست نیافتنی. آنها که در قلب بیروت نشسته بودند سر و کاری با دشمن نداشتند، نه فقر، نه اسرائیل، نه درد. چرا بخواهند جلوی اسرائیل بایستند؟ مگر اسرائیل چه کرده بود؟ حمله کرده بود به جنوب، به آنها در بیروت ضرری نمی رسید. امام موسی صدر تنها کسی بود که توانست بایستد و با صدای رسا بگوید که جنوب چه می کشد و وظیفه حکومت در برابر این دردها چیست؟
اما الطلبات، طلبات معروفه، نحن نطالب ان السلطات والمسؤولين والدوله تقوم بمسؤولیتها.
بدین ترتیب سازمان عمل جناح نظامی حرکت محرومین در سال 1975 تأسیس پیدا کرد و در اردوگاهی در بعلبک جوانان محروم و شیعه تعلیمات نظامی می دیدند و خود را برای نبرد آماده می کردند. حرکت محرومین بزرگترین سازمان سیاسی شیعیان و محرومان لبنان به شمار می رفت که توسط امام موسی صدر در اوج مبارزات او تشکیل شد. سازمانی بود بر اساس ایدئولوژی اسلامی و خط مکتبی انقلابی ما که سعی می‌کرد جوانان شیعه را به این خط راستین اسلام آشنا کند و علیه اسرائیل جبار و هیئت حاکمه لبنان آنها را متشکل و متمرکز نماید.
مقاومت در برابر دشمن سکه است که دو روی دارد. یک روی آن این است که جوان لبنانی بتواند اسلحه به دست بگیرد و جلوی تجاوز بایستد. جنبش تازه تأسیس عمل این نیاز را برمی آورد.
شما خونتون کجا بود؟
اونها اونجا.
این خونه شما بوده؟
آره اون تو، همون که ریخته رو هم. اینم خونه همسایه‌مونه.
الان کجایی؟
الان تو خیابونا. کجا میخواستیم بریم؟ جایی نداری.
روی دیگر سکه مردمی بودند که خانه هاشان را اسرائیل ویران کرده بود و اگر می رفتند جنوب در برابر تجاوزهای بعدی تنهاتر و بیدفاتر از پیش می شد. چه می شد کرد؟ تنها امام موسی صدر بود که می توانست با مردم بر خاکهای خانه ویرانشان بنشیند و از آنها بخواهد بمانند، با تمام سختی ها و مشکلات بمانند و نگذارند جنوبی ها نیز مانند فلسطینی ها آواره و بی خانمان باشد. و امام گفت: ما برای جنوب می کوشیم که پاره ای از لبنان است. بیایید بگوییم با جانمان، با خونمان فدایت گردیم ای جنوب.
جنوب
امام موسی سر
فاثبتوا انهم لا يخضعون للتصفیه ولا للتكنيس لانهم ليسوا اوساخ لبنان بل انهم شرف لبنان ومجد لبنان وعزه لبنان.
سال 1982، 4 سال است که امام موسی صدر را روبوده‌ام. میان فرزندان مقاومت گاه رگه‌هایی از اختلاف، سردرگمی و بی‌نظمی می‌بینیم. کسی نمی‌داند چه کند. این برای اسرائیل موقعیت خوبی است که با آرزوی دیرینه‌اش برسد و لبنان را ببرد. اسرائیلی‌ها با تانک‌هاشان راه افتادند و تا بیروت پیش تاختند. گفتند می‌خواهیم برویم و لبنان را امن کنیم. گفتند لبنان پر شده از شریک‌های فلسطینی، ناامن شده. برویم به مردم لبنان امنیت بدهیم. روح بچه‌های مقاومت زخمی، چشمشان به در، منتظر امام موسی صدر بودند. همان شب انگار خدا دعایشان را اجابت کرد. امام خمینی به مردم لبنان پیام داد لبنان را گورستان متجاوز کن. پیام داد جلوی تجاوز را بگیر. خلده جایی نزدیکی بیروت است، ورودی جنوبی بیروت. بچه های مقاومت در خلده راه را بستند. اسرائیلی ها در خلده زمینگیر شدند. هرچه کردند نتوانستند کاری از پیش ببرند. مقاومت خلده اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل را شکست.
و يمكن القول ان المواجهه في خلده
شهید سید حسن نصر الله
هي بدايات تشكل مجموعات ونواة مقاومة إسلامية لبنانية إيمانية جهادية حقيقية على أيدي هؤلاء الشباب.
إسرائيلي ها مجبور شدند اول از راه آب بروند و بیروت را بگیرند، بعد از همه طرف بچه های مقاومت را دور بزنند و محاصره کنند تا بالاخره خلده را بگیرند. این راست است، خلده را بعد از بیروت گرفتند. آن زمان در میان آنهایی که در خلده ایستاده بودند 2 مرد جوان هم بودند که بعدها در لبنان و جهان مشهور شدند. 2 طلبه جوان، یکی 22 ساله و یکی 26 ساله. طلبه 26 ساله از شاگردان امام موسی صدر بود. در معهد دراسات الاسلامیه که امام موسی صدر بنا کرده بود درس خوانده بود. حالا ایستاده بود تا نگذارد اسرائیلی ها آسان به بیروت پا بگذارد. اسم این طلبه جوان، فعال و محبوب، سید عباس موسوی بود.
یعنی مثلا قفو قلیلا
شهید سید عباس موسوی
عند العبارة الحکیمه جدا للامام موسی الصادر، اسرائیل شر مطلق. شو معنى هذه العبارة؟ تنسفت هذه العبارة. نحن مثلا نقول على المستوى الكلامي والعقائدي نقول الله خير مطلق، من يورث الذل قد لا يحصد إلا الذل.
میراث ذلت را تنها با جان دادن میتوان پاک کرد. شهید احمد قصیر، اولین استشهادی لبنان. شهید حسن قصیر، نفر بعد، پسر عموی احمد. شهید عامر کلاکش با اسم رمز ابو زینب. شهید علی منیف اشمر. شهید محمد منیف اشمر. شهید هادی نصرالله، فرزند 17 ساله سید حسن نصرالله. شهید صلاح قندور و قافله‌ای که تا امروز و تا ابد ادامه دارد. چه باک که گاه ساقی هم جامی لبالب از آن بنوشد که به دیگران می‌دهد. شهید سید عباس موسوی همراه زن و فرزند خورد سالش از همین جا پرکشید و رفت.
من اقول اننا سننتقم للسيد عباس الموسوي فليس في منطقنا وخلفيتنا حركة انتقام، وإنما معركتنا مع إسرائيل هي معركة وجود. إسرائيل عدوتنا التي سنقاتلها ونقاتلها ونقاتلها. قتلت سيد عباس الموسوي أو لم تقتل؟ إسرائيل الغدة السرطانية التي يجب أن نجتثها والتي يجب أن نقاتلها حتى تزول من الوجود. وهنا وفي ختام الكلمة،
مقاومت شعریست بلند، واژه های این شعر خون و جان شاعرانش است و انگار همین است که اینقدر زیبایش کرده است.
نصرك هزت یمی شعبك ما بینحنی بالدم حصلی ارضك یا لبنان الفارق یا ایمان الحزب خدا لبنان فریاد خروشانت آتش زده بر شیطان این بیت سلام ماست بر سید نصر الله در قلب هر ایرانی روشن شده همچون ما سرزده با امر تو تیغ از نیام هم توی ای سید بالا مقام مرده ساده زلبت می چکر خشم خدا از غضبت می چکر مرده ساده زلبت می چکر خشم خدا از غضبت می چکر هذا وعد الله قال نصر الله على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون جاری ایمانت در دل عاشق مردانت رمز حیات حسینی تو زنده به خون شهیدانت مرحل به دیار شجعت اول عزتی آلوبنان قسم المجد تحییک و سلام لک من ایران یا شباب یا رجال الحروب نبض بلاد لكم في القلوب يا شباب يا رجال الحروب نبض بلاد لكم في القلوب شعبكم متحد صامد وبكم يفتخر القائل شعبك ما بينحني بالدم محصلي أرضك يا لبنان Oh
روزهای تیره از قبار آه و درد به خیق شبانم نگاه کن نرا ببین که التماس نره میزنه ز واژه واژه سکوت من نرو که با حلول رفتنم سقوط من نرو که رفتن تو افتاب را از این کران می برد به دورها نرو بمان که کوچه خسته ز خاطرات زخمیه به عشق بی کرانم نگاه کن نرو به تلخی ترانم نگاه کن نرو ببین کنار جاده صف کشیدند امیدوار ماندنت بنفشه‌ها و بیدها نرو که پیش چشم یاسها به یأسها بدل شود امیدها نگاه کن کبوتران جلد خانگی از این غریبگی شکسته خسته اند کشیده سر به زیر بال خیش ز خشم از تو چشم بسته اند به عشق بیکرانم نگاه کن نرو به تلخی ترانم نگاه کن نرو به عشق بیکرانم نگاه کن نرو به تلخی
رادیو ایران
ایران را بشنویم.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. فیض کلام، مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
هدف انتظار تربیت است و بیان حجت الاسلام ماندگاری.
یه مثال اول عرض میکنم، یه قاعده است در طول زمان و در همه جای دنیا. این قاعده منحصر به یک مکان خاص و به یک زمان خاص نیست. در طول زمان و در همه جای دنیا این قاعده ساری و جاری است. قاعده چیست؟ اگر دکتری برای یک جایی لازم باشد، حتما این دکتر رو از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های علوم پزشکی درخواست میکنن. میگن این کسی که در دانشگاه علوم پزشکی تحصیل کرده، این شایسته است در این منصب دکتری قرار بگیرد. هیچ وقت اگه ما دکتر لازم داشته باشیم در یه جایگاهی، سراغ ارزم به دانشکده ادبیات، دانشکده مهندسی، دانشکده هنر نمیریم. معلومه همه جای دنیا، اگر در یک جایگاهی ما مهندس لازم داشته باشیم، حتما سراغ فارغ التحصیلان دانشکده های فنی و مهندسی باید بریم. عقل میگوید، منطق میگوید،